بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العهد إنه أواب. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له أبواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. منظر مبارك سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه صاد میباشد. استهزار دارید که در نوبت گذشته و در دیروز گفتیم اصبر علی ما یقولون. خداوند سبحان پیغمبر مکرم اسلام را بعد اللتیا و اللتی بعد از مطالب و درگیری هایی که بین او و مکیان وجود دارد دعوت به صبر فرمود. صبر در آن چه میگویند، اصبر علی ما یقولون. هم در خصوص صبر سخن گفتیم دیروز و هم صبر بر گفتار، این که سخن و گفته تأثیر فراوان در روح انسان می‌گذارد و سنجیده برخورد کردن و صبورانه و شکیبا بودن در قبال گفتار، این یه مسئله بسیار دشوار و سنگین است. فرمود اصبر علی ما یقولون. به دنبال این دستور برای اینکه خداوند نشان بدهد به پیغمبر مکرم اسلام نمونه هایی از عمل کرده انبیاء پیشین را و در این حال الگویی نیز برای جامعه باشد که مردم ببینند خط فکری انبیا چه بوده است، چگونه برخورد می‌کردند و چه موفقیت هایی را به دست می‌آوردند. فرمود وذکر عبدنا داوود. پیغمبر متذکر شو یاد آور عبد و بنده ما داوود را. خود شیوه وذکر عبدنا داوود بنده ما را، این بسیار مقام عظیمی است که حضرت باری تعالی جناب داوود رو به عنوان عبدنا معرفی می کند، بنده خاص ما. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی خون و مکان برخیزم. خداوند سبحان داوود را منفصل به خود می کند، به عنوان عبدنا یاد می کند، عبدنا داوود. زل عید، داوودی که این صفت را داشت ذل عید بود، دارای عید با همزه. کلمه عید با همزه به معنای قوت و شوکت و نیرو و توان است. کما اینکه آقایان و سروران عزیز وقتی که میخواید از هم جدا شدید یا با هم دیدار میکنید میگویید معید باشید. کلمه معید باشید یعنی تقویت شدید از ناحیه خداوند سبحان. ایدکم الله، خدا شما را قوت بدهد، خدا شما را شوکت بدهد. خود این عید همون تأیید است. تأیید به معنای ذوالقوه و نیرو و توان شدن است. داوودی که دارای نیرو و توان و قوه بود، یه شمه از توانایی داوود رو خداوند در سوره بقره اونجا که بحث تالوت و جالوت است، برگیری درگیری با جالوت، اون توانمندی که میتواند جالوت را از بین ببرد جناب داوود است که در قرآن ماجرای اون در سوره بقره آمده است. پیامبری است در بین انبیاء الهی دارای مقام شوکت و قدرت و حشمت. این پدر و فرزند، پدر و فرزند که سلیمان باشد فرزند داوود، یه جایگاه ویژه‌ای دارند در بین انبیاء بنی اسرائیل و البته مطالبی دارند که انشاءالله در ادامه بحث خدمت عزیزان در اول ماجرای بسیار مهم عرض خواهم کرد موقعیت داوود و سلیمان را. فرمود داوود قدرتمند است. این یک. دوم انه اواب. جناب داوود اواب است. کلمه اواب، صفت اواب، اون هم با این وزن سنگینی که دارد بر وزن فعال از ماده آب. دو معنا در این جهت وجود دارد. یه معنای آب و اواب به معنای همون کلمه ایست که گاه شما میگید ایابن و زهابن به یاد شما هستن، یعنی در آمد و شد. رجوع و بازگشت را آب میگویند. به شکل کلی، به طور کلی، هر کسی که امور و کارهای خودش رو تنظیم کرده است به گونه ای که وقتی نگاه میکنید هر کار رو اون نهایتا به چه مراجعه میکند، به کجا رجوع میکند؟ الالله. هر کسی که برنامه های زندگی خودش رو به گونه ای تنظیم کرده است که مآل و پایان و هدف کار او خداست، این شد اواب. انسانی که رجوع کارهای او به خداست و کار خود به خدا واگذار. انسان این چنینی که کارهای او هدفمند است به هدف و رجوع امور الالله تبارک و تعالی، این یه مقام شامخی است که یه انسانی به این مقام برسد. مقام بزرگی است، مقام دشواری است که خداوند یاد میکند از اون. منطقه کلمه اواب یک معنای دیگر هم دارد که البته در ارتباط با همین معناست. اواب به معنای مصبح، به معنای اون کسی که خدا را تسبیح می کند، به معنای اون کسی که حضرت باری تعالی را از هر عجز و جهلی، از هر ناروا و جهل و عجزی تنزیح می کند و دور می دارد ساحت سبحان الله. حالا اینکه کلمه اواب رو به معنای تسبیح به کار برده شده است و در اینجا مفسرین بعضا منتقدن داوود اواب بوده است، یعنی مسبح بوده است، مقام تسبیح عالی دارد، که آیه بعدی تایید این معنا می کند. شاید جمعش بر این باشد که کسی که تسبیح خدا می کند چه می کند؟ انسان مسبح اون اوهامات و خیالاتی که پیرون خدا، پیرامون خداوند سبحان وجود دارد، یک یک اینها رو بر می دارد، اینها رو می زداد از خانه ذهنش به فکرش، و هر مقداری که حجب ظلمانی که در ذهن انسان بین ما و خداوند سبحان ایجاد شده است برداشته شود، ما به همون مقدار به حضرت باری تعالی رجوع کرده ایم و نزدیک شده ایم. گاه بین ما و حضرت باری تعالی عزیزان تفکرات ما حاجب و حائل است، افکار ناپسند ما، موهومات ذهنی ما، خرافات ذهنی ما پیرامون خداوند سبحان اتخذ الله و ولدا، پاره از خصوصیاتی که قرآن بازگو می کند رگه های اون رو در ذهن می بینیم. اون اوهاماتی که پیرامون خدا وجود دارد، هر مقداری که توحید انسان شفافتر باشد، هر مقداری که توحید انسان اصیلتر باشد، انسان خدایی تر است. حجاب ها بین انسان و خداوند سبحان کمتر می شود، قباره ها بیشتر برداشته می شود و آدمی رجوع بیشتر الالله می کند. این یه بحثی است مسلم. بدین جهت کلمه اواب را به معنای مسبح معنا کرده. انسانی که رجوع به خدا دارد کسی است که خدا را خوب می شناسد، خدا را خوب تنزیه می کند، از خداوند سبحان دور می کند مطالب ناروا و خیالات باطل و افکار پوچ و ناپسند. فرمود انه اواب، این جناب داوود ذل عهد دارای قوت اواب است، این مسبحی است بزرگ، این راجعی است الالله، یه انسان برجسته این چنینی است. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی و الاشراق و طیر محشوره. این جناب داوود خصوصیت دیگری که دارد آن است که مای خداوند سبحان مسخر کرده این برای داوود جبال و کوه‌ها را با او یسبحنا. انگامی که داوود آغاز میکند تسبیح خود را، کوه با داوود تسبیح آغاز میکند. یسبح بالعشی و الاشراق، صبحگاهان و شبانگاهان، هر زمانی که داوود می ایستد بر هر قله بلند و بر هر جبالی به تسبیح خداوند سبحان می گوید، مجموعه اطراف او با داوود تسبیح می گوید. یسبحنا بالعشی و الاشراق و طیر منشوره، و پرندگان نیز پیرامون داوود را می گیرند و با او همزمان می شوند و با داوود به تسبیح می پردازند. اونها نیز مسبح خداوند سبحان می شوند. کلون لهو ابواب، تمام این مجموعه گفتیم همه تسبیح می کنند با داوود. در آیات دیگر هم دقیقا همین معنا را خداوند در قرآن بازگو می کند که کوه و پرندگان با داوود تسبیح می کردند. این از خصوصیات داوود است. حالا بنده اینجا مختصری محضر مبارک عزیزان پیرامون آیه مطالبی رو عرض کنم و اون این که خداوند اینجا نسبت میدهد یسبحنه فاعل یسبحنه الجبال است، کوها تسبیح میگفتن با داوود و طیره محشوره، طیور محشور بودند همراه داوود و تسبیح میگفتند، اینا اواب بودند. محشور بودنشون، این کلمه محشور به معنای اجتماع از خود حشر به معنای جمع شدن و گرد آمدن است در معنای واقعی، که اگر محشر را هم محشر میگویند چون انسان ها اونجا گرد می آیند. در آیه شریفه و ازل وحوش و حشرت اینجا خداوند سبحان در صدد بیانی نیست که در قیامت حیوانات حشر دارند. اگر حیوانات در قیامت حشر دارند یا ندارند به این آیه ربطی ندارد، اون در جای خودش مطرح شده است، در جای دیگه داریم بحث مفصل در قرآن آمده است. اما اینجا و ازل وحوش و حشرت خداوند دارد علائم قیامت رو میگرد. از نشانه های قیامت این است که مثلا در ازل بحار و سجرد آب دریاها آتش میشود، آب شکسته می شود، تبدیل به گاز می شود، گاز تبدیل به آتش می شود، نمی دارم و ازل جبالا سجرد، کوه ها برکت در میان چون می خواهیم کنده بشن از جاشون و میخای زمین برداشته شود، همان گونه که دیروز به اشارتی این معنا رو عرض کردم. از علائم و نشانه ها و ازل وحوش و حشرت، هنگامی که وحوش احساس خطر می کنن اجتماع در هم دارن، گرد هم جمع می شن. این حشرت یعنی اجتماعت، اینها با هم اجتماع می کنن. و طیره محشوره، پرندگان محشور می شدن گرد داوود را می گرفتند و شروع می کردن با داوود تسبیح گفتن. خب این تسبیحی که اینجا نسبت داده می شود این آب تسبیح می گفتند، اولا خود جناب داوود از خصوصیاتی که از داوود به یادگار مانده است لحن داوودی است، صوت داوودی است. این بزرگمرد از امتیازاتش آن بوده است که خدا به او نعمتی داده است که سلاستون یزهبن القلب الحزن الماء والخزراء والصوت الحزن، از سشیدی که غم و حزن را از دل میبرند یکی از آنها صدای زیبا و صوت ملکوتی است. جناب داوود صوتی زیبا و ملکوتی دارد، لحن داوود. یادگار داوود مزامیر داوود است، مزامیر داوود مجموعه مناجات داوودی است، همان که ولقد آتینا داوود زبورا، به داوود ما زبور دادیم. مجموعه مزامیر داوودی اینها یه مجموعه مناجات است، اینا یه دهم صحیفه سجادی هم محتوا نداره، اما اینها رو داوود میخواند، اینها رو داوود با اون صوت زیبای ملکوتی خیش میخواند و الگاهی به پا میکرد. خواندن داوودی یه شوری ایجاد میکرد، پرندگان رو جمع میکرد پیرامونش، کوه‌ها را به وجد در می‌آورد خواندن داوود. یه چنین صوتی و قدرتی خداوند سبحان به این مرد و این بزرگ نبی الهی داده است. حالا این تسبیحی که حضرت هر در اینجا نسبت می‌دهد و فاعل اون رو کوه‌ها می‌داند که کوه‌ها تسبیح می‌کنند، این شاید در مقامات دیگر هم متذکر شده ایم که مقام تنزیه و تسبیح خداوند سبحان دو فرق دارد. ما گاه تسبیح مرادمون تسبیح حالی است، گاه تسبیح مقالی است. تسبیح حال این است که وجود شما آیان عزیزان، وجود خواهران و برادران و ما انسانها، هر کدام از انسانها را نگاه کنید خودش یه مسبح فعلی است. یعنی عملا وقتی که وجودتون رو نگاه میکنید، عملا وقتی که هستی را نگاه میکنید، آفرینش خداوند سبحان را در تمام اعبادش نگاه میکنید، از سویدای دل سخن برمی آید که سبحانه که ما خلقت هازا باطلا و بنا عذاب النار. از سویدای جان انسان این پیام برمی آد که خدایا تو منزهی که چنین وجود، آفریننده چنین وجودی خالی از عجز است. کسی که چنین خورشید آفریده است عجز ندارد، کسی که چنین مجزوم آفریده است جهل ندارد، کسی که چنین انسان آفریده است ناتوانی ندارد، در نهایت اقتدار و قدرت است، صفت ناپسند ندارد. یعنی مجموعه وجود، انسانها در نوع خودشون، حیوانات در نوع خودشون، نباتات و گیاهان در نوع خودشون، حکایت همان است که به هر حال هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، مجموعه این وجود تسبیح حالی دارند، یعنی با حال و وضع خودشون مسبح خداوند سبحانه، مشخص میکنن که چه صانع حکیم قدرتمند بدون نقص این وجود را آفریده است. خب این بحثی است که اختصاص به انسان ندارد، اختصاص به حیوان ندارد، تمام مجموعه را در می‌نوردد. شاید اون آیه شریفه قرآن رو دید بعض از مفسرین مثلا ابتدای آیه رو به همین معنا و این من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیچ چیز نیست الا این که تسبیح خدا میکنه، تا اینجاش همه چیز نشان دهنده صنع خداست، عظمت و حکمت الهی است. اما اون بخش دوم آیه مقدار کار را بر ما دشوار میکند. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما نمیفهمید تسبیح این مجموعه را. حالی که ما فهمیدیم، ما فقه پیدا کردیم به اینکه این مجموعه مسبح خداست. اگر این چنین است، باید یه نکته در اینجا وجود داشته باشد. بزرگانی از اهل عرفان و بزرگانی از اهل معرفت و تفسیر در این باب معتقدند به اون تسبیح مقالی. میگویند مجموعه وجود گذشته از اون تسبیح حالی که دارند، یه تسبیح قولی دارند. یعنی هر وجود، هر موجودی را که در وجود بنگرید، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. مجموعه وجود تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی زمزمه بر شاخساری. اینا معتقدن وجود یه تسبیحی دارد، تسبیح قالی دارد، منتها نطق هر موجود به مقتضای خود اوست. هر موجود نطق خاصی دارد و ما متاسفانه الفبای نطق موجودات را نداریم. اگر به بعضی های نطق را دادن متوجه شدن. اگر کسی پیدا شد گفت یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، مردم ما نطق پرندگان میدانیم، علمنا منطق الطیر. کسی مانند سلیمان و همین جناب داوود نطق طیر میداند. لذا قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، بله چی گفتی؟ تا که مورچه میگوید مورچگان وارد خانه شدید، جناب سلیمان میگه چی گفتی؟ مورچه بگید بیاد ببینم چی میگوید، مطلبی چی در حسابش نیست. چون جناب سلیمان نطق حیوانات میداند، لذا وقتی که خود و خود او سخن میگوید، جئتو که به سبعین، هنگامی که آمده است از سبا سخن میگوید برای سلیمان، سلیمان باش محاوره میکند، گفتگو میکند، مثال بهش مأموریت میدهد، برو چنین کن، چنان کن، نامه را بگیر، اذهب به کتابی هازا، این نامه ما را ببر بده ملکه اونها به پادای، و جواب اون را برای ما پاسخ خود را برای ما بیاورد. هدهد سلیمانی نطق دارد، مورچه سلیمانی نطق دارد، و خود فراوان در قرآن موارد اینطور برخورد میکنیم. هر موجودی نطق خودش بدارد در وجود، منتها الفبای اون به جان برادر باید به دست آورد تا ببینیم الفبای اون چیست. و هر موجودی بر اساس نطق خود خداوند سبحان را مقالن تسبیح می کند، گذشته از آن که حالن تسبیح دارد. این هم معتقدیست که جمعی از بزرگان دارند که در این صورت انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، و دیگه نیاز نیست مثل بعضی از مفسرین بگیم داوود میومد با صدای زیباش تو کوه میخوان، چون کوه باستاب دارد، پژواک صدا دارد، کوه هم با داوود صدا میکرد. وای با بنده صدا میکنه، نیاز به داوود ندارد دیگه. اگه منم برم تو کوه بیستم یک دادی بزنم، کوه هم با ما داد میزند. این جهان کوه است و فعل ما ندا باز میآید، نداها را صدا. این که به داوود اختصاص ندارد که بعضی از مفسرین گفتن و نوشتن، نه، این تسبیحی که کوه‌ها با داوود میگویند همان تسبیح قالی است که کوه‌ها هم لحن داوودی شود. استن حنانه آید در رشه، به تعبیر شعر مستنی. این همان حکایتی است که گاه متذکر شده هم خدمت عزیزان. لا اله الا الله، منبر دو پله پیغمبر را در مسجد النبی گذاردند، رسول خدا نشست، پا را بگذارد رو منبر بنشیند، دیدن یه صدای ناله و زجه ای فضای مسجد النبی را گرفته است در مدینه. پیغمبر از منبر پا رو پایین نهاد، اومدن کنار اون اصله خرمای خشکی که همیشه به او تکیه میداد و خطبه میخواند در مسجد النبی، دست مبارک را بر روی او کشید، گارفت مجدد بر فراز منبر، فرمود به خدا قسم اگر نوازشش نمی کردم تا قیامت ناله می کرد. استن حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چو ارباب عقول، ناله ها می زد چو ارباب عقول. خداوند به هر حال این بحث هست در جای خودش، بنده نمی خوام بیش از این وارد این مقوله بشم. بحث حالا تئوری شعور یا مطالبی که اخیرا هم پاره از فیزیکدانان مطرح می کنن در بحث بار دارای شعور اتم یا این مسائل دیگه، اونها شاید خارج از مقوله بحث ما باشه. علا کل حال خداوند سبحان قوه تسبیح داده است. کوها با داوود تسبیح میکنند، پرندگان هم زبان و هم ندای داوود میشوند محشوره. کلن لهو ابا و شدد نام ملکهو، از خصوصیات دیگر داوودان است که دارای ملک قوی بود. و شدد نام ملکه، جناب داوود از انبیایش که گذشته از نبوت دارای مقام سلطنته. در بین پیامبران کم بودن پیامبرانی که هم نبی باشند هم حاکم باشند. و شددنا ملکهو، ما ملک داوود را قوی کردیم. ملک قدرتمندی دارد داوود و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه. خب ملک قوی داشتن اگر در کنارش حکمت قوی نباشد فایده‌ای ندارد. یه ملکی که ملک قوی داشته باشد اما از خرد بهره‌ای نبرد و دانشی نداشته باشد در استمرار این قدرت کارش به جایی نمی‌رسد. قلدری با کم فکری اگر جمع بشه این خیلی نامبارک نتیجه است، خیلی شوم است نتیجه آن. خداوند سبحان به دنبال این که فرمود قدرت دادیم، سریع فرمود حکمت دادیم. و شدد ناملکه و آتیناه الحکمه، ما به جناب داوود حکمت داریم. آتیناه الحکمه، کلمه یه حکمت عزیزان اون علم و دانشی است که مقطعی نیست. پاری از اطلاعات ما مقطعیه، یعنی تاریخ مصرف دارد. این اطلاعات به این زمان خوبه اما بعد ممکنه حالا میبینید عوض میشه، برای فایده نداره. در نقشه از شهر مشهد کشیدند و تمام جزئیات این نقشه رو مهندسی میداند، کاملا مسلط بر این نقشه است. بعد میگن آقا این نقشه عوض شد، ما ترجمه داریم، نقشه رو 25 سالش کردیم، چی کردیم؟ عوض میشه نقشه. تمام اون اطلاعاتی که از نقشه قبلش دیگه به کارش نمیاد. حالا باید این نقشه جدید رو بداند، باید باز جزئیات این رو بداند، کلیات این رو بداند. خیلی از اطلاعات ما اینطوریه، تاریخ مصرف دارد. یعنی دیگه اگر مثلا 5 سال بعد اینا رو ما بدانیم هیچ فایده ای ندارد. بعد از خانیزه اینا رو باید فرمت کنیم، دیگه اینا باید بریزیم دور و به درد ما نمیخورد و به کار نمیآید، به کناری بگذاریم. اما بعض از اطلاعات هستن که اینطور نیستند. اینا اگر 1000 سال بگذرد نوند، قابل استفاده هست. 2000 سال بگذرد استفاده میشه. 3000 سال بگذرد استفاده میشه. در علوم تجربی مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، 4000 سال قبل یه حکیمی اومده است، یه جدولی درست کرده است. فیثاغورس اومده نشسته فکر کرده با خودش، یک جدولی درست کرده است که در تمام ملت ها، در تمام مذهب ها، تمام کودکان، تمام بزرگان، باز میگن 7 تا 21 4 تا 28 تا 5 تا 35 تا هنوز یاد فیثاغورس رو بعد از 4000 سال زنده میکنه. جدول ضرب فیثاغورس حکمتیه که فیثاغورس حکیم ارائه کرده است. همه جا زنده است و همه جا پایدار است و همه جا قابل استفاده است. فلان آدم هندسه آمده است گفته است مجموعه زوایای مثلث میشود اندازه 2 قائمه، یعنی 180 درجه. این حکمتی است که ارائه کرده است. در نوع علم خودش این حکمت به معنای اون کلمه که عرض کردم. حالا گاه این حکمت به معنای واقعی اون به اصطلاح استحکام درونی رو هم دارد، که دیگه اون بحث دیگری است. اون حکمتی که خداوند سبحان عطا میکنه جدول ضرب فیثاغورس نیست و آتیناه الحکمه. اون حکمتی است که همیشه تا ابدیت هر انسانی انسانیتش به این مطالب بستگی داره. هر مقداری انسان بیشتر این حکمت را بداند انسان‌تر میشود. هر مقداری که انسان تلقی حکمت از خداوند سبحان بکند حکیم‌تر شود، آدم‌تر میشود، به انسان‌تر میشود. اون حکمتی است که خدا جان انبیا را با اون قرین کرده است. بزرگان انبیا الهی را همون بهشون داده است. آتیناه الحکمت و الکتاب، در موارد دیگر کتاب و حکمت به خداوند قرین میکنند. یعلمهم الکتاب و الحکمت، این همان حکمتی است که خداوند پیغمبر مکرم اسلام، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد موظف به تعلیم اون می کند که به امت تعلیم می دهد. این اون دانش انسانساز ثابت پایداری که چیزش عوض نمیشه. این فرضیه نیست که فردا بگن تو این مکتب این عوض شد، اشتباه کردن، گفتن حالا شیوه عوض باید بشه، روانشناسی رشد باید بیاد جای نه، این حرفا وجود ندارد. درش اینا ثابت و پایدار. فرمود ما به داوود ملک دادیم، حکمت هم دادیم، حکیم، در کنار اون که ملک و مقتدر. سومین صفتی که در این آیه اضافه در صفات گذشته برای داوود مطرح میکنه خیلی صفت زیبایی است، و فصل الخطاب، ما به داوود قدرتی دادیم که مطالب و گفتگوها را ببرد قیچی کند. یعنی چی فصل الخطاب؟ فصل الخطاب قوه قضاوت است. فصل الخطاب قوه قضاوت است. خود کلمه دقیقا معنای زیبایی دارد. شاکی می آید، مدعی می آید، پرونده باز می کند، شکایتش مطرح می کند. 50 صفحه مکتب راه داده است. اینا می آید نزد قاضی محترم، ابلاغ می شود و خوانده شده می آید. اون هم شروع میکند عرض به خدمت دفاعی، یک لایحه می نویسد، وکیل محترمش خیلی هم توانمند و قوی، 100 صفحه میگذره روی این 50 صفحه. 50 صفحه مدعی داده بود، 100 صفحه هم این خوانده شده، اون خواهان داد، اینم خوانده شده داد، مدعی داد، منکر داد. حالا این قاضی محترم مانده است بین این 150 صفحه. 50 صفحه اولی هم توش حق وجود دارد هم باطل، صد صفحه دومی هم توش حق وجود داره هم باطل، نمیشه گفت همش باطل، نمیشه گفت همش حق. حالا این قاضی باید چیکار کنه؟ باید حق را از این از اون بیرون بکشه، باطل را از هر دو دفع کند، پس کتاب کند، مطلب رو تموم کنه، کار را فیصله بده. این کار خیلی مشکل نیست. امر قضاوت فصل الخطابه، باید دیگه مطلب رو تموم کند، باید حق را بر کرسی خیش بنشاند و باطل را دفع کند. به این امر بسیار سنگین و خدا این قوت رو به داوود داده. ببینید بحث قضاوت در جای خودش، حالا عرضی نداریم، مختصر اشاره میکنم. گذشته از اون که مثلا یه قاضی گاهی در برحال متون فقهی ما هم این بحث رو مطرح میکنن که قاضی باید این بداند اون بداند، چه بداند؟ مطالب و علومی که باید بخواند در کتاب قضا فقیهان مطرح میکنن. بعد به اتفاق میگن این تمام نمیشود، کامل نمیشود، مگر با یک نیرو و تأیید الهی. اگر ما به اصطلاح امروزی نمان یه قاضی ما بیاد 140 واحد درسی رو بگذرد در دانشکده حقوق، نمیدونم دو واحد جرم شناسی بخواند، نمیدونم آیین دادرسی بخواند، 20 واحد نمیدونم چی بخواند، تمام اینا رو در حقوق اینا رو بخواند، حالا بخشی از سه آشنا بشود، بخشی از چه آشنا بشود، اینا همش به تنهایی بار قاضی را نمیبندد. قاضی نیاز به یه چیزی دارد که بهش میگن شمل قضاوه. گاهی در مورد فقه میگن فلان کس شمل فقاهه دارد، شمل قضاوه، و اون تأیید خداست، اون ذکاوت ذهنی و تأیید الهیست که یه قاضی بتواند. گاهی شنیدید در قضاوت های امیر المؤمنین علیه السلام که از دارید با چه ترفند هایی با چه ذرائفی مسئله رو دقیقا تثبیتش میکردن، روشنش میکردن که دیگه مدعی برد دنبال کار خودش، شاکی برد دنبال کار خودش، که یه چه شرد. اون تأیید آن است که منتهی به فصل الخطاب می شود. داوود این پیغمبر الهی چنین خصوصیتی را دارد. خب حالا این عظمت از این بزرگوار مطرح شد، تجلیل از شخصیت این شد. از اینجا یه بحث خیلی مهم شروع می شود که با خدمت عزیزان مطلب رو جدیتر مطرح کنیم. و هل اتا که نبع الخاص استصور المهراب، پیغمبر شما آیا در جریان یه ماجرایی در مورد داوود هستید؟ من نیاز به مقدمه دارد این رو عرض کنم، رسیدیم خود آیه رو امروز میگیم و الا فردا خدمت عزیزم. مطلب این است که پاری از انسان ها هستند عزیزان که خودشون ممکنه مثلا خب حال برحال با کسی خورده حسابی ندارند، اما میبینید خیلی کوبیدند اینها را، میبینید خیلی اینها مورد طعن قرار گرفتند، به اینها خیلی ها نیشه قلم زدن و خیلی مطالب را وارد کردن. از اون طرف باز یه دی از انسان هستن خودشون ذاتن خیلی مقامی ندارن، اما اینه خیلی موقعیتی پیدا کردن. اینو به این بیان عرض میکنم که برسیم به آیه. به تعبیر شاعر عرب و کم ابن قد علا و ببن انزوی شرفن کما علت به رسول الله عدنانو. خب آبا و اجداد کرام پیغمبر در عرب اینا انسان های کمی نبودن، اما خب شرافت اینا از کجاست؟ وقتی که شدن دا جد اعلای پیغمبر عبدالمطلب، وقتی که شدن دا حاشب، وقتی که شدن عبدمناف، اینا وقتی در سلسله اسناد و انصاب پیغمبر قرار گرفتند یه شرافتی و موقعیتی پیدا، نام اینها به نام پیغمبر بلند شد، نام اینها به نام پیغمبر در دلها باقی ماند و این شرافت و افتخار رو پیدا کردند. گاهی فرزندانی میان که نام این فرزندان موجب تعظیم نام پدرانشون میشه، با این که اینها مثلا خب خود پدران نامشون شاید محیور بوده است، متروک بوده است. این با دیدگاه مثبت قضیه، اما اون طرف منفیش رو بنده عرض دارم اینجا خدمت عزیزان. گاه بعضی ها میبینید بعض از پدرانی که اینها ضربه خوردن، بعض از پدرانی که اینها لطمه خوردن، طعن خوردن به ظاهر، البته یعنی به ظاهر اینها لبه تیغ دشمنان قرار گرفتن به خاطر موقعیت فرزندانشون، به خاطر جایگاه فرزندانشون. مثال خیلی زندهش که تو ذهن شماست 1400 سال گذشته است از صدر اسلام، اما اون آقای کویتی میاد کتاب می نویسد، کتاب می نویسد، آقای ابراهیم جایی هم کتاب می نویسد، فی کفر ابی طالب. 1400 سال گذشته، تو به ابو طالب چه کار داری؟ تو به ابو طالب چه کار داری؟ چه خورده حسابی به ابو طالب داری آقا؟ ابو طالب چه نقشی داشته است در اون تاریخ؟ آیا ابو طالب تنها بوده است اونجا در اون صحنه؟ دیگران در عرض ابو طالب نبودند؟ شخصیتی که به خودی خودش در اوج شیخ الابته، شیخ البتها، ابو طالب شخصیتی است که در بین عرب شهره است در جمیع الجهات، یه انسانی که
به تعبیر ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه در اون مقدمه میگوید قل من یسود فقیر، کم پیش اومده تو تاریخ بشر کسی نداشته باشد اما غنی، اما غنی باشد، دستش خالی باشه اما غنی و آقا باشد و جود از اون فراموش کند. قل من یسود فقیر و ابو طالب فقیر و هو سید. ابو طالب هیچ چیزی نداشت اما آقا بود، اما آقا بود، جود و بخشندگی در اوج، عظمت اخلاقی در اوج، کمال و جلال در اوج. حالا شما به ابو طالب چی کار دارید؟ کفر ابو طالب رو برای چی میخواید اثبات کنید؟ چه هدفی از کفر ابو طالب؟ از همون روز اول، از همون روز اول کسانی که میخواستند فرزند ابو طالب را هدف قرار بدن، پدر را هدف قرار بدن. ابو طالب مطعون میشود به خاطر بغضی که به اصطلاح دشمنان فرزندش علی ابن ابی طالب دارند منتقل پدر میکنند. این بس خدای رحمت کند علامه جلیل الغرب، علامه عالی غرب، بزرگوار مصلح جناب امینی علیه الرحمت و رضوان رو که در یه چند فراز از القدیر به این ماجرای مهم پرداخته است، به اثبات ایمان ابو طالب میکند و مطرح میکند اون کسانی که به ابو طالب اسناد کفر دادند اینا هدفشون ابو طالب نبود، اینا میخواستن بگن آقا اگر فلانی پدرش کافر است چه عیب دارد، علی هم پدرش کافر است، شما نگید فلانی کافر زاده است، علی هم کافر زاده است. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، هنر بین مایه‌گرداری، نگوهر گل از خار است و ابراهیم از آزر. اومدن با منطق اینچنینی این بحث مطرح کردن. پس ببینید که شخصیتی مانند ابو طالب با اون عظمت و با اون جلال و موقعیتی که دارن طعنش میزنن به خاطر پسرش. جناب داوود چنین موقعیتی را دارن. شما کتب یهود رو نگاه کنید، کتب بنی اسرائیل رو نگاه کنید، اتهاماتی که به داوود میزنن، ضرباتی که به داوود میزنن، اهانت ها که به داوود کردن، من جمله اون ماجرای شنیع و اون مطلب بافته و ساخته که به جناب داوود برای کفتربازی به بام آمده است. همین تو کدارت کفتربازی میکند بالای بام، یه مطلب چشم رفتاد به خانه همسایه. خانه چیز؟ خانه اوریاست. نتان همسر اوریا درون خانه است. نعوذ بالله. این پیغمبر الهی دلش به اون سو کشیده شد، اوریا رو به نبرد فرستاد، در نبرد کشته شد اوریا، اونگاه بتان رو به همسری خیش در آمد، فرزند شد سلیمان. الله اکبر. یک چنین مطلبی رو در متن متون یهودی ببینید در مورد داوود دارن مطرح میکنن یهودی ها و چهره داوود رو اینطور مخدوش میکنن و مطالب دیگری از این دست و از این باب مطرح میکنم. تعداد چی؟ نه مطالبی که بنده به همین مقدارش بسنده میکنم و احترام مجلس رو بیش از این میدارم که وارد این مقولات و عراجیب شدم. چه متاسفانه بعضن در بعض از اسرائیلیات تفسیری بعض از مفسرین ما نیز وارد شده است و در بعض از موارد دیده میشه در. حتی در ذیل این آیه که بنا دارم انشاءالله خدمت عزیزان عرض کنم و انشاءالله خواهیم گفت در بعد، ان هازا اخی له 99 نعجه، صحنه رو ساختن بنی اسرائیلیا و به گزارشون حضرات عرض میکنم که در متون خود یهودی گرفتن این بحث را، یه صحنه ساختگی ساختند و یه برادر، یکی شد یه برادر، یکی شد یه برادر، و این دوتا آمدن یه دعوای سوری درست دادن پیش داوود، گفتن داوود این عرض به خدمت سرکار یک گوسفند دارد این برادر، این من این برادر من 99 تا گوسفند دارد، من یک گوسفند دارم، این هم یعنی یک گوسفند ما رو طلب میکنه و به زور دارد از من میگیره، حق با کیه؟ داوود گفت خجالت بکش آقا، تو یک گوسفند رو به این نمیبینی خود 99 تا داری؟ این چه حرفیست رو میزنی؟ برو گمشو. یه مرتب اینا نگاهی به داوود کردن، واه واه خندیدن، داوود سرش پایین انداخت، فهمید اینا مراد چونه که تو مثلا با همسر فلانی چه کار داشتی. این نقلش که یهودیان زیلی قرآن دارد این ماجرا رو میگه و پرده از اسراری برمی‌دارد و حقایقی را در مورد این شخصیت نورانی مطرح می‌کند. حالا چرا داوود کوبیده شد؟ عرض کردم اون لبه تیز سخن سلیمانه، بنی اسرائیل می‌خوان سلیمان رو بکنن، حشمت سلیمان رو نمی‌تونن دشمنان سلیمان ببینن. بارها عرض کردم دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او. از منازعاتی که یهودیان با بنی اسرائیل با سلیمان داشتن این بود که اگر شما الان برید رو کره زمین، تو این 6 میلیارد جمعیت، تو تمام مناطق زمین، محلها و مکانهای عبادی مسلمانان رو ببینید، خب به حمدالله یه شوکتی خدا به اسلام داده است. ان المساجد لله، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. ببینید از خود قرناطیه بگیرید، از اندلس بگیرید، از خود اسپانیای امروز بگیرید، اون در کنار کاخ احمرها ببینید مساجد عظیمی که در دل اروپا سالیان سال سر برافراشته است و الان سر برافراشته است، هنوز باقی است به جاودان به یادگار اسلام است در آن مناطق. و مساجد عظیم در خود دل آمریکا، در این سو اون سو، عزیزانی که خب ارتباطی داشته باشند، مساجد عظیم و بزرگ، مکانهای عبادی محترم و با شرافت و بسیار گرانقدر در دل خود اروپا، مسجد عظیم هامبورگ، مسجد امام علی در هامبورگ و در مناطق دیگر کره زمین، شرقش، غربش، در هند، در قسمت‌های شرقی کره زمین، آسیا، این قسمت رو نگاه کنید، مساجد اسلامی در اوج شکوه و جلال می‌درخشد، ولول می‌کند، به این افتخار مسلمان است. مسجد النبی در اوج، مسجد الحرام در اوج. و خب خداوند سبحان چنین شکوهی رو به اسلام از این باب داده است و خدا کند که این مساجد همان گونه که امیر المؤمنین فرمود و همان گونه که نبی مکرم فرمود جوری باشد که خدا نکند که آبادانی اون به امارت باشد، خراب من الخدا نباشد، یعنی آبادانی اون به آبادانی اهل اون باشد، نه فقط به امارت اون باشد. اما علی کل حال این خصوصیت وجود دارد. شما اگر سراسر دنیا رو برید کلیساها میبینید در آیین مسیحیت، لذت میبرید از چهره زیبایی این کلیسا. سن پیتر میبینید، نمیدونم آقا در نقاط مختلف دنیا در مناطق مسیحی نشین این کلیساها سر به افراشته است، در اوج زیبایی و در اوج شکوه. به نام بزرگان مسیحیت در طول تاریخ کلیساها رسمشون اینه که مسیحیت مسجد رو به اصطلاح کلیسا رو به اسم عالمانشون در طول تاریخ گذاشتن. ما کمتر این کار رو میکنیم، اما اونها این کار. خب در پهنه زمین 2 میلیارد اگر مسیحی وجود دارن، آثار عبادی و کلیسا و مکانهای عبادی اونها روشن. اما شما تو کل کره زمین بریم بگردید ببینید محل عبادت یهودیان چقدر پیدا میکنید، ببینید چه خبره. هیچ خبری نیست. یهودیان به محل عبادت بها ندادند و نمیدهند. اینا فکرشون تو مسائل دیگه است، اینا دنبال جمع کردن خیلی مسائل، اینا به محل عبادت کاری ندارن. اینا اگر زورشون برسه همون یادگارای هم که تو مسجد الاقصی دارن همون هم از بین میبرن، به بهانه هیکل سلیمان ممکنه خیلی از کارا رو انجام بدن. از بزرگترین عداوت‌هایی که یهودیان با جناب سلیمان داشتن همین مسئله بود که سلیمان یه بودجه عظیمی رو صرف ساختن مسجد الاقصی کرد، تکمیل مسجد الاقصی کرد. بنا رو داوود پدر بزرگوارش نهاده است. گاهی قیاس میکنن میگن یه پدر پسر مسجدی ساختن که تا امروز قبلگاه جمعی مسلمانان، مسجدی ساختن که تا امروز دلها متوجه آن جناب ابراهیم و اسماعیل، از یرفا و ابراهیم و اسماعیل و قواعد من البیت. این پدر و پسر یکی بناست، یکی کارگر اوست و این بنای با عظمت خانه را بالا می آورند، بعد فریاد در می آورند ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب. این پدر و پسر مسجد الاقصی توسط اون پدر و پسر داوود و سلیمان بنا گذاری می شود. بعد اینها اومدن گفتن سلیمان این با قول ما میلیون ها دلار و میلیون ها فلان پول و اینا داره چی صرف کرده است تو مسجد؟ آقا کارخونه میزد بهتر بود که از این مسجد رو درست میکرد، مسجد الاقصی به درد کی میخورد، به درد چی میخورد. یهودیان یکی از اسرار عداوتشون این حادث الکلام یجر الکلام خاطرم اومد ارزی کنم، زمانی که مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی رحمت الله علیه مسجد اعظم قم رو میساختن، همین مسجد اعظمی که الان میبینید شکوهی است در آن مهد علم و دانش، وقتی که مسجد اعظم قم رو آقای بروجردی میساختن عده ای از تنگ نظرا اومدن این اعتراض یهودیوار رو کردن به جناب بروجردی، آقا چی میسازید فقط میلیون ها پول نمیدونم چطور اینجا صرف میکنید، حالا از دیده دارم آقای بروجردی از کجا ساختن، این بماند عده ای میدانند. گفتن آقا چی اینجا میسازید، این چه آب شما این کارخانه تولید کنه، یه کارخانه ریسندگی بسن درست کنید، کارخانه لاستیک سازی درست کنید، مشغول کار کنید جمعی آسانید. جناب مرموم های بروزی بودن باشد تا ببینید شما یه قضیه چیز نداشت کن، واقعا یه چنین مرکزی نداشت. گذشت سالیا، بعد مشخص شد که بروجردی زنده است، مسجد اعظم زنده است. بعد مشخص شد که اینجا شدرحال می کنند، اینجا نهتی می شود، محلی میشد آماده برای برگزاری ده ها و صد ها محفل و حلقه علمی و دانش و استفاده عمیق خواهد شد در طول سالیان است و یادگار اون بزرگ مرد برای همیشه میدرخشد در کنار و در جلال اون دخت گرانقدر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که به جاودان و یادگار باقی میماند. یهودی ها روحیه عبادی ندارن، عنادشون با سلیمان بود که پول به ما بده چرا مسجد میسازی، ما را آباد کن چرا مسجد آباد میکنی. یکی از انات هاشون این بود. مثال دیگه هم وجود دارد که دیگه کفایت بکنه تمین مثال این انات ها رو منتقل کردند به پدرش جناب داوود. هر چه تونستند بر علیه این پدر و پسر قلم پسایی کردند. اینا رو نبی ندانستند. در متون یهودی در تورات داوود و سلیمان پیغمبر نیستند، پادشاه، نه پادشاه عادل، پادشاه ظالم. حالا شما ببینید کسی که مذکر عبدنا داوود، چقدر فرق بین نگرش قرآن و معرفی قرآن و آنچه اینها میگویند. مذکر عبدنا داوود، بنده ما داوود. ولعید، دارای قوت مشروع و عالی. انه عذاب، در نهایت پسندیدگی و تسبیح گویی و رجوع الالله. کوها هم زبان او، پرندگان هم زبان او در تسبیح الهی. شدد نام ملکه، خدا ملکش رو قوی کرده است. ملکش رو با دست، با چنگ و دندان از حلقوم دیگران در نیاورده است. کودتا نکرده، ترور نکرده کسی رو بیاد حاکم بشه، قدرتمند بشه، نه. و شدد نام ملکه، خداوند ملکش داده است. و آتیناه الحکمه، این حکومت و سلطنتش همراه با دانش و حکمت است. و الحکمه و فصل الخطاب، از همه مهمتر، یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق. داوود قدرت خلافت و حکومت قضاوت دارد، فصل الخطاب میداند. خب یه چنین انسانی با این عظمت رو باید بگم نبی هم نیست، پادشاه هست، پادشاه عادل هم نیست، پادشاه ظالم است. و متاسفانه عرض کردم این محل تأسف است که شاید باز رگه هایی از این حرفا لابلای بعض از متون هم دیده شود و وارد شود، مطالبی که مجعولات یهودیان به بافته ذهن یهودیان است. اینجا خداوند سبحان حالا تذکر پیغمبر میدهد، یا رسول الله هل اتا که نبأ الخصم، آیا شما از این جریان با خبر هستید؟ میدانید قضیه چه بوده است؟ هل اتا که نبأ الخصم استصور المحراب، استصبر المهران، ماجرا همش مشخص توطعه است. خداوند داره خبر از یک توطئه بر علیه داوود و سلیمان میدهد. هل اتا که نبع الخصم، بس خصم است، بس خصومت است. استصبر المهران، هنگامی که این تصبر از ماده چی میاد؟ از ماده سور میاد. خود کلمه سور با سین در ذهن بعضی ها از کلمه سور یه چیز دیگه میاد. اون سوری که در ذهنتون میاد، اون سور پارسی است، اون سور عربی نیست. اون سوری که برای حال نارت و این است، نورت چون بود، ماتمت این است، سورت چون بود، اون سوری که دیگر اون جمع می شوند به همدلله، اون بحث دیگر نیست، اون پارسیست. اما اون سوری که در اینجا مطرح می شود در کلام عرب وجود دارد، سور به معنای دیوار و حائل بلند. خاطر عزیزان، خب قدمای محفل هستند، بنده که خب اسم شنیدیم ما از خدمتتون در این شهر مقدس مشهد. خب ما الان میشنیم که جایی دروازه قوچان نیست، دروازه نوغان نیست، نمیدونم دروازه تخیابان نیست، بالا خیابان نیست، ما اسمش میشنیم مثلا فرزن. اما خب خیلی از عزیزان دیدن به هر حال همین شهر مقدس مشهد 50 سال قبل سور داشته، همین شهر مقدس مشهد دروازه داشته، سور داشته، دیوار داشته، در بعضی جا بوده دیوارش، در بعضی جا شکله بوده دیگه، تجدید نکردن. اون دیوارهای بلندی که پیرامون یه شهر را میگیرد به اون سور گفته میشود. و در خود قرآن کریم شما کلمه چی رو دارید؟ کلمه سوره را دارید. سوره از ماده سور البلد میاد. همونطور که سور یک قسمتی است که مرتفع و بلند اطراف شهر، سوره به معنای یه مقام بلند و مرتفع. خدا 114 برج، 114 مقام مرتفع به عنوان 114 سوره قرآن کریم هدیه کرده است به بشریت. الم تر ان الله اعطاک سوره، در کلام عرب داریم خدا سوره داده است، این مقام بلند داده است. اینا رو سوره استصور المهران. آقا شما مشکلی دارید، برید هم باطل کنید، برید وارد دفتر دبیرخانه بکنید شکایت کنید، بعد بیاید به محضر جناب داوود برسید. اما اینها شبانه از دیوار محراب بالا آمدند. محراب محل عبادت جناب داوود است. خود کلمه محراب هم در حال این یه جمله مختصر از کنم دیگه، اصل ماجرا رو میذارم برای فردا خدمتتون. کلمه محراب رو الان شما این به اصطلاح محلی که برای ایستادن امام جماعت در مساجد، برای ایستادن محل امام قرار میگیرن، اینو شما محراب میگید. میگید محراب مسجد مشخص میکنه قبله کجاست، ببینید محراب کجاست. یه عبارت دیگه هم این داره که کلمه مقصوره، عزیزان مشهدی باز با این قضیه آشنا هستن که وقتی همه جا نیست، ما منطقه به ذهنمون با اینجا بیشتر آشناست که شما مسجد مبارکه در که از حرم متحر بیرون میاد روی چی هستید؟ رو به قبله اید، اون ایمانی که رو بهش هستید که در اون ایمان اون منبر خب با عظمت و قدیمی و خاطری وجود دارد، منبر صاحب زمان به تعبیر مشهدی‌ها، اون ایوان رو میگن ایوان مقصوره. چرا رو میگن ایوان مقصوره؟ چون توش مقصوره هست. مقصوره چیه؟ محراب، محل عبادت. اون محل خاص ایستادن امام رو مقصوره میگفتن. بعد چون مساجد مثلا مثل مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع اصفهان که ایزان رفتی چهار تا ایوانیش دیگه، مساجد چهار ایوانی، خب یک ایوانش قبله داره دیگه، یک ایوانش مقصوره میشه، اونی که رو به قبله هست میشه ایوان مقصوره. پس هر مسجد چهار محرابی ایوان مقصوره داره، هر مسجد چهار به اصطلاح شبستانی چهار ایوانی یه ایوانش ایوان مقصوره هست. اما در کنار کلمه مقصوره، محراب رو ما در قرآن داریم. خود واژه محراب نیز به معنای همان مقام و همان مکان است، اما با این خصوصیت و با این فرق که کلمه محراب به ذهنتون وقتی میشنوید یاد حرب و جنگ نیفتید. بعضیا کلمه محراب رو از ماده حرب و جنگ میدارن، میگن محراب یعنی اون جایی که امام نیستند برای جنگیدن. با کی میخواد بجنگد امام؟ حالا اگر این معنا باشه با شیطان میخواد بجنگد، اینجا محل نیست که او با خداوند سبحان نیستد. اما ظاهرا کلمه مفعال به معنای اسم مکان، بر این وزن مفعال وزن اسم مکانی در کلام عرب نیست، این جنبه عالی و آلت دارد. اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعل و مفعال است، این جنبه چیز ندارد. کلمه محراب به معنای هر مکان شریف به کار برده شده است، هر موقعیت چیز و مکان شریف به کار برده شده است. اون جای برجسته و پسندیده هر مکانی را محراب میگویند. به کاخ سلاطین محراب گفته می شده، به کاخ سلاطین محراب گفته می شود، به محلی که در منزل از بقیه منازل مناطق منزل با شرافتتر و بهتر بوده است. دیگه ما قد یه موز اصطلاحات مشهدی های قدیم رو به کار بردیم. برای آره از عزیزان خاطرات به ذهنشون می آید، در منزل قدیمی ها اتاق پذیرایی، به اتاق پذیرایی تنبی می گفتن در اصطلاح قدیم این منطقه، تنبی اتاق پذیرایی. بعد تو تنبی یه جایی بود که باز خیلی مهمان های عزیزتر رو اونجا می بردن که به او شانشین می گفتن، اونو بهش میگن محراب در کلام عرب. محراب اون مقام جالبتر و بالاتر و استصدر المحراب. اینا اومدن به محل خاص سلیمان وارد شدن، اینها اومدن نیاز نیست که محل عبادتش باشه، اینا از دیوار اتاق سلیمان بالا اومدن. جناب سلیمان تا چشم باز کرد دید دو نفر پرید از دیوار پایین. شما کی هستید؟ کجا هستید؟ چیکار دارید؟ استصبرون اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم. داوود ترسید، اگر اومدن نیست میکده حمام نیست سرزده داخل نشو، این چه طرز اومدن و ورود است؟ ففزع منهم قالوا لا تخف. مثل جناب داوود خصمان بقا بعضنا علا بعض فحکم بیننا بالحق. ما خصومتی داریم و مطلبی نداریم، اومدیم این مطلب رو تو برای ما حلش کنیم. حالا خود این خصومت چیست و این مطلب چیست، دیگه یه بحثیست که عرض کردم. اون لطافت قرآن رو اینجا انسان میبیند و فرق دیدگاه قرآنی و اسلامی با دیدگاه یهودی اونچنانی رو انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد و با هم مطرح میکنیم انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده از آیات نورانی و بیانات قرآن رو فزون تر از گذشته بر ما عطا بفرماید. صلوات الله علیه. اون بینشید عزیزان بدون هیچ تعصبی عرض میکنم، اون مقام و نگرشی که قرآن برای انبیاء الهی و این بزرگ مردان و این رسولان خدا و این دست پروردگان المستعون الاخیار، این برگزیدگان جامعه بشریر انسانی، اصفه ها و الگوها، اون احترام و ادب و تکریم و تعظیم و جایگاهی که قرآن برای اینها مطرح میکند و معرفیشون میکند، اون عیسایی که قرآن معرفی میکند، موسایی که قرآن معرفی میکند، داوودی که قرآن معرفی میکند، شعیبی که قرآن معرفی میکند، یعقوبی که قرآن معرفی میکند، این اون یعقوبی نیست که با خدا در افتاده تیر به پای خدا زده، این اون شعیبی نیست که دخترکانش چه و چه مطربان منطقه باشند، اون موسایی که قرآن معرفی میکند اون موسایی نیست که تورات معرفی میکند. یا هاکذا بقیه انبیاء الله، اون شناخت ناب، اون شناخت اصیل، اون شناخت دقیق نسبت به این ذات و به این بزرگان خداوند سبحان زیبا و آشکار و شفاف و روشن و با تعظیم بزرگان به که الگوهای جامعه بشری هستند به دور از هر کجبینی و کجفکری معرفی میکنند، که در خصوص پیغمبر مکرم اسلام هم همین است. اون معرفی که خدا در مورد پیغمبر ما دارند با معرفی که بعضی از مسلمانان دارند هماهنگی ندارد. اون پیغمبری که خدا بر ما مطرح میکنه، اون شخصیتی که ما ارسلنام که الا رحمتا للعالمین، اون شخصیتی که کارش به اونجا میرسد که لنوریه من آیاتنا تا خلوت خانه اسرار الهی میدرد، اون شخصیتی که انکل علا خلقن عظیم، پیغمبر اخلاق زیر پای توی اسب راهوار توست، تقوا به تو نگاه میکند، جود به تو نگاه میکند، کرم به تو نگاه میکند، عدالت به تو نگاه میکند، از تو الگو میگیرد. این پیغمبر اون پیغمبری نیست که بعضی ها معرفی میکنند کارو گاهی مگر اشتباه کرد، گاهی مگر اشتباه خطا کرد، نفهمید چیزی گفت بعد عذرخواهی کند، یا مثلا و و و و اون شیوه معرفی قرآن در حق انبیاء الهی این است که میبینیم که انشاءالله فردا بیشتر با ذکر این ماجرا به ظرافت این بحث منظر مبارکتون اشاره خواهیم کرد. به هر حال باز هم عرض میکنم خداوند ما را از هر خطا و لغزشی در مراجعه با آیات خیش بر حذر و مصون بدارن و ما رو به برکت حضرت سید الشهدا از محضر قرآن به اطلاع در این ایام بیش از بیش بهره‌مند و برخوردار بگردن. خب امروز هم نامی از یاران دیگر وجود مقدس حضرت علی عبدالله الحسین و از فردا هم القاعده و سنت مرسوم به هر حال دیل خواص و به نزدیک ها محبت اشاره می کنند. ارباب مصیبت شنیدیدیم نکته را و واقعا گفتن اینها به تکرار اینها ضرورت دارد در ذهن ما که بیشتر متوجه کنند ما. خب اینجا هم دیگه از همه سو گرد این شمع وجود جمع شده اند، نه براشون نجات مهم است، نه براشون منطقه مهم است، این سوی هستن یا اون سوی هستن، نه برای شرقیست یا غربیست، شمالیست یا جنوبیست، سفید است یا سیاه است، فرقی نمی کن. جانب حریم این غلام بود مربوط به حریزه، این را پیغمبر داد، پیغمبر این را دادند به وجود مقدس امیرالمومنین، امیرالمومنین غلام رو دادن به اسیر شد جونه نهری دیگه کافی همه این مقدار برای شخصیتش، یعنی کسی که سه کلاس بیده، در کلاس پیغمبر بوده، در کلاس علی بوده است، در کلاس حسین ابن علی نیز دانش آموخته است، دیگه مشخص این کلاس که پیده روز دین سیاه. خب کار بونجا رسید که در میدان حساس و سهمگین عاشورا اومد محضر وجود مقدس علی عبدالله و تقاضا کرد که ابن رسول الله اجازه میدان به من بدید. پاسخی که حضرت حسین بن علی و مولانا دادند این بود که جرم انتبی اذن مننا، ما بیعتمون رو از تو برداشتیم، تو میتوانی بری، تو تعهدی نسبت به ما رو نداری. خیلی دل جرم رو این حرف شکست، از مطلبش معلوم میشه، از گفتارش معلوم، تا که این جمله حضرت حسین شهدا را رسید که انده میخواست بگه یعنی میگید یا رسول الله من لیاقتی که در خدمت شما باشم ندارم، خودم معترفم بر جملات زیبایی دارم که انا فرقا الا حساب ساعتکم، من در زمانی که شما بالا پایین میشدید آقایی داشتید و مردم دور شما رو گرفته بودن، خاصلیت شما بودن، من در پناه شما خاندان نام و عنوانی داشتم، شما هم در دیار خود سری داری مسامانی، الان که روز شدت شما خاندان است، الان که میبینم حسین بن علی عزیزان دارن پرپر میزنن به این گونه بر خاک میفتن، آیا امروز میتوانم شما را رها کنم و تنها بگذارم؟ فرزند فاطمه خودم معترفم که روی سبیلی ندارم، میدانم که بوی خوشی ندارم، میدانم که خون من لایق نیست که با خون شما خاندان خاطی گردن، اما میدانم ای مسیح هاوش اگر تو بخواهی میتوانی یه دمی در من کنی و وجود من را عوض کنی. به گونه ای صحبت کرد که از فعل شهردان با اون گلب شدن و متأثر شدن، اجازه میداد دادن و با اون وضعیت خاص و با اون قدرت به شهادت عملش انجام داد، به شهادت رسید، ضربات و لطمات رو خورد همونطور که شنیدید و در مقتل نوشتن در زمین افتاد. دیگه این اون حال رو ندارد که صدا بزند مولا میاد، اون اجازه رو به خود نمیدهد که نام حسین را تحلیل و برزبان بیاورد و آقا رو خطاب قرار دهد و صدا کند. اما یه مرتبه احساس کرد که سر در دامون تاموی عظیم میدارد، چشم رو باز کردید، سیمای نازنین مولا من حسین هست. دارد حسین ابن علی زیر لب میگوید اللهم طیر وجهه، اللهم طیر ریحه، خدایا صورت سفید گردان، بوی او را خوش گردان و او را در بهشت با ما خامدان محشور و همجوار گردان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.